مبحث ولایت فقیه، ولایت پروردگار متعال.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث ولایت فقیه مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. بحث به اینجا رسید که آیا ولایت فقیه در جامعه در واقع همان ولایت خداوند متعال هست و همان ولایت رسول الله هست و همان ولایت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست و اصولاً چه تفاوتی بین این گونه ولایت ها هست، یعنی ولایت الله، ولایت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ولایت ائمه و ولایت یک فقیه. در این زمینه خب اگر ما بخوایم که تفاوت بین این ولایت ها رو مشخص بکنیم، قبل از هر چیزی باید که نوع این ولایت ها رو بشناسیم، یعنی ببینیم که ولایت الله چه ولایتی است، ولایت رسول چه ولایتی است، ولایت امام چه ولایتی است و ولایت فقیه که تا حدودی مقدمه چینی عرض کردیم و توضیح دادیم یه مقدار کامل ترش بکنیم ببینیم که او هم چه نوع ولایتی است. در آغاز باید بپردازیم به ولایت الله که در آیه 44 سوره مبارکه کهف در مورد ولایت الله آیه‌ای داره بسیار جالب که اونجا پروردگار متعال راجع به ولایت خودش بیان می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. همونطور که می‌دونید کلمه ولایت یک بار در قرآن کریم به کار رفته و اون هم در همین آیه شریف است. هنالک معنی کردن که یعنی ثابت هست و ثابت می شود که ولایت یا همون ولایت و به تعبیری قدرت پروردگار از آن اون قدرت مطلق، یعنی از آن خداوند متعال هست. اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت رو برای کسانی که از او اطاعت بکنند خواهد داشت و به اونها به موقع خودش عطا خواهد کرد. این آیه است که در ارتباط با داستان اون دو نفری هست در سوره مبارکه کهف که باقی رو داشتن که حالا نمیخوایم که اون داستانش رو توضیح بدیم چون مورد نظر ما اون داستان و بیان اون داستان نیست، که اینها سر یک باقی با هم دیگه صحبت داشتن و در واقع بحث اصلیشون دنیا و آخرت بود که اون باق عذابی در واقع حالا شبه عذابی بهش نازل شد، اون باق شبانه سوخ از بین رفت و اون فردی که اعتقاد به آخرت نداشت در این زمینه باقی که داشت اینا باقی با این صورت از دستش رفت. و ادامه داستان که تو تفاسیر مراجعه کنید اونجا بیان کرده که اصل بحث اینها بر سر اعتقاد به دنیا و آخرت بود. اونجا در ادامه این آیه رو می‌فهمد که هنالک الولایة لله الحق، یعنی در این هنگام ثابت شد که ولایت یعنی اون سرپرستی مطلق، قدرت مطلق که هیچ قدرتی با اون برابری نمی‌کنه، هیچ سرپرستی با اون برابری نمی‌کنه، اون فقط و فقط لله الحق، حقیقتا مختص به خدای تعالی است، هیچ کس در این زمینه با خدای تعالی شریک نیست و هیچ کس با خدای تعالی در این زمینه برابری نمی کنه. یعنی اینی که مثلا او هم کنار خدای تعالی بتونه یه همچین سرپرستی و ولایت یا ولایتی داشته باشه. حالا این ولایت یا همون ولایت چگونه هست؟ اون چرا که از آیات قرآن کریم برمیاد و از روایات و احادیث برمیاد به ما میرساند که این ولایت در تمام ابعاد خودش نامحدود هست، یعنی حدی براش قائل نیست و کسی نمیتونه حدی براش قائل بشه. در تمام ابعاد خودش این ولایت نامحدوده. صاحب این ولایت که خدای تعالی است، هستیش همون جوری که در باب توحید هم ما خوندیم و احیانا اونایی که نخوندن حالا این رو خواهند دانست که هستی پروردگار ازلن و ابدن حتمی و ضروری است. در مرحله ثانی متصف به هر صفت کمالی است، به حد لایتناها و منزه است از هر عیب و نقصی و به هیچ صفت نقصی هیچگاه متصف نبوده و نیست و نخواهد بود. دارنده این ولایت پس پروردگار متعال هیچگاه محتاج نبوده، نیست و نخواهد بود، چون احتیاج یک صفت نقصه. دوچار چرت و خواب و امثال اینها که صفاتی است که مختص مخلوقات و بندگانه و برای اونها محدودیت ایجاد میکنه، پروردگار متعال که صاحب این ولایت هست، یعنی هنالک الولایت لله الحق، او دوچار این محدودیت ها نیست، دوچار این نقائص نیست، دوچار این صفات نقص نیست، چون همه اینا صفات نقص. صدها آیه در قرآن کریم در واقع هست که نوع ولایت پروردگار متعال رو بیان میکنه. وقتی که این آیات مورد بررسی قرار میدیم میبینیم که مطالبی که عرض کردیم که در تمام ابعاد این ولایت، یعنی ولایت الله، نامحدود هست و محدود به حدی نیست، از این آیات به خوبی روشن میشه و در نتیجه به این مطلب میرسیم که هیچ معبودی جز الله تعالی در عالم وجود چنین ولایتی رو نداره. حالا البته ما نمیگیم معبود دیگری غیر از الله تعالی هست، میخوایم بگیم اونهایی که قائل به معبود دیگری جز الله تعالی هستند، میخوایم بگیم به زعم اونها هم یه همچین معبودی یا بتان هستند، باد هست، خورشید هست، آتش هست، اینایی که داره امروز مورد پرستش قرار میگیره یا شریک قائل شدن اینها رو برای خدای تعالی، اینها هیچ کدوم چنین ولایتی رو ندارن. مثلا بعضی هاش که خیلی مضحک و خنده‌داره، اصلا بتان تراشیده شده که خب اینها دیگه چیزهاییست که عقل هم امروزه اینها رو نمیپذیره و قبول نمیکنه و چیزهای دیگر هم باشه در همین راستا، هیچ معبودی به هر حال در عالم وجود جز الله تعالی معبود حقیقی نیست و این ولایت رو نداره، یعنی ولایت اللهی که الان تعریف کردیم. و حتی پیامبر، این جمله خیلی مهم هست، پیامبر اکرم که بزرگ موجود عالم بشریت هست، یعنی ما رو دست پیغمبر اسلام دیگه فردی رو نداریم در عالم وجود افضل همه پیامبران وقتی که باشه، یعنی دیگه بالاتر از هر موجودی است دیگه، فرق نمی کنه. اینه که خود پیامبر گرامی اسلام با اون همه صفاتی که در قرآن کریم برای حضرتش ذکر شده که حتی اسوه حسنه برای همه انسانهای روی کره زمین هست و میتونن به اون حضرت تأثیر بکنن و باید هم این کار رو انجام بدن، رحمت للعالمین هست، مدال‌های مختلفی از پروردگارش گرفته و عزیز پروردگارش هست و دوست پروردگارش هست. خود پیامبر اکرم هم با این همه مدالی که از پروردگار گرفته و یگانه عالم خلقت هست، او هم چنین ولایتی رو نداره. امامان معصوم صلوات الله علیه اجمعین که جانشینان بر حق پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله هستند، اونها هم چنین ولایتی رو ندارن. خب وقتی پیامبر گرامی اسلام چنین ولایت یعنی ولایت الله رو نداره، ائمه گرامی هم ندارن، معلومه که خود فقها هم چنین ولایتی که ولایت الله هست رو ندارن و کسی هم قائل به این مطلب نشده. بعضی از این نمونه هایی که در قرآن کریم ولایت الله رو تعریف میکنه و برای ما شرح میده تقریبا و ما رو روشن میکنه با این مسئله، دقت بکنید. حالا بعضی آیاتش هم ما میخونیم، بعضا هم میگیم دیگه، بس این معروف و مشهوره دیگه، خود دوستان میدونن. ببینید قرآن کریم راجع به خود خدای تعالی و ولایت الله چگونه صحبت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه بار استعاذه میکنیم که وقت گرفته نشه. والله ذو فضل عظیم. پروردگار دارای یک فضل بزرگی است. والله واسع علیم. پروردگار وسعت دهنده داناست. والله بكل شیء علیم. والله علیم بذات الصدور. خبیرم به ما تعملون. بعضی ها دیگه من خود کلمه الله رو هم حذف کردم به خاطر اینکه وقت گرفته نشه. به ما تعملون بصیر. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله لا اله الا هو الحی القیوم. قیوم یعنی برپا دارنده، که در بحث توحید هم این توحید هم این معنا رو ما داشتیم که برپا دارندگیش به این معنا که آنی ارادش از این خلقت قطع نمیشه، قطع بشه کمتر از ثانیه این خلقت متلاشی شده، یعنی اراده نداشته باشه پروردگار رو این خلقت. فالله خیر حافظا. الله اعلم به ما فی نفوسکم. والله غالب علی امره. خیر الماکرین غفور حلیم. علیم حکیم. غفور رحیم. غنی حمید. یعنی غنی یعنی به معنی بی‌نیازی محض، یعنی به هیچ وجه نیازی به هیچ چیز این پروردگار نداره، این خالق نداره. علیم بذات صدور. علا کل شیء قدیر. بعد تو بحث رزق و روزی شما برید. والله یرزق من یشا بغیر حساب. الله یبسط الرزق لمن یشا و یقدر. الله الذی خلقکم ثم رزقکم. بعد بیاین در لطف پروردگار، لطیفون به عبادهی. کان الله عزیزا حکیما. ان العزت لله جمیعا. و کان الله غفورا عفوا غفورا. به کل شیء محیطا. واسعا حکیما. امثال این آیات زیاد. بعد ببینید حالا نوعش هم فرق میکنه، مثلا عرض میکنم در ابعاد مختلف. فالله یحکم بینکم یوم القیامه. رفع السماوات، یعنی الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها. الله خالق کل شیء. یمحو الله ما یشاء و یثبت. یعنی قدرت محو کردن رو خداوند، این حق وتو رو برای خودش داره، به قول امروزی ها که هر جا بخواد چیزی رو محو کنه، اثبات کنه. این قدرت فقط دست خودش هست، این اراده دست خودشه. والله یحکم لا معقب لحکمه. والله انزل من السماء ماء. خلقکم ثم یتوفاکم. فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. جعل لکم من انفسکم. همه اینا یه الله اولش داره. اخرجکم من بطون امهاتکم، یعنی شما رو از دلهای مادرتون بیرون میاره. جعل لکم من بیوتکم سکنن. والله جعل لکم من ما خلق ظلالن. والله خلق کل دابت من ما. الله الذی خلقکم ثم رزقکم. الله الذی یرسل الرياح فتثير السحابا. ببینید ابعاد مختلفه. برای آب، برای باد، برای باران، قطرات باران، کجا باران بیاد کجا نیاد. الله الذی خلقکم من ضعف و الله یخلقکم من تراب، یا جایی هست خلقکم من تراب و الله خلقکم من تراب، حالا ممکنه که یخلقکم نداشته باشیم، خلقکم من تراب. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی قدرت توفا، یعنی گرفتن جانهای مردمان و جانهای کل مخلوقات بر عهده خودش هست. دقت بکنید، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والله انبتكم من الارض نباتا، برای نباتات و اینا، تمام این دانه هایی که کاشته میشه در دل زمین تبدیل میشه اینها به هندوانه، به خربزه، به خیار، به سیب، به نارنگی، به پرتقال، به لیمو، به نمیدونم چیزهای دیگه، به کاهو، به نمیدونم تمام اینها نباتات، سبزیجات، فلان اینها، تمام و تمام اینها رو در یک آیه جمع میکنه، میفرماید والله انبتکم من الارض نباتا والله جعل لکم الارض بساطا، گستردگی زمین تمام اینها دست خودشه، والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، تنها مولا خود پروردگار هست. بعد میفرماید حالا این خلقت، ولله المشرق و المغرب، مختص خدای تعالی است مشرق و مغرب در عالم وجود، نه تنها در کره زمین. قل الله یحییکم ثم یمیتکم، اونی که شما وقتی که به وجود اومدید به شما حیات میده، که در رحم مادر و عرض به خدمتون که طبیب بفهمه، اون ماما و پرستار بفهمه که طفل شما زنده است یا نه، و شما طفلی داری، موجود زنده‌ای در رحم مادر هست یا نه، اون حیات دهنده خدای تعالی است، یعنی اون حیات رو اعطا میکنه، میبخشه. بعد اونجا شما، یعنی طبیب در واقع، اون ماما یا هر کسی که متخصص این کاره، با دستگاه، بی دستگاه، گذاشتن گوشی، هر چی میفهمه که عرض بخدا موجود زنده ای در داخل رحم هست. چه چیزی باعث میشه که او بفهمه زنده بودن این موجود رو؟ اون حیاته. و لذا میفرماید قل الله یحییکم، یعنی الله یحییکم ثم یمیتکم، خدای تعالی زندگی میده به شما، حیات میده به شما، سپس او هست که شما رو میمیرانه. بعد دیگه اصلا میخواد بیان بکنه عبادت همه مخلوقات و موجودات رو، حالا انسان رو ازش عدهشون رو استثناء کنید، ولله یسجد من فی السماوات والارض، یعنی اون چی که در آسمان ها و در زمین هست تماما برای خدای تعالی سجده میکنن اینها. حالا نوع سجدهشون هرچی هست که حالا در تفاصیل اینها رو توضیح داده، یعنی اینها وقتی میگه اختصاص به خدا داره این نوع سجده، یعنی اینها همه میرسونه که ولایت پرور، این ولایت ولایت الله هست، تمام اینها اون سجده واقعی حقیقی فلان همه مختص پروردگاره. چرا؟ برای اینکه اون والی حقیقی است، مولای حقیقی اوست. بعد شما بیا ببین دیگه، حالا در ابعاد دیگه، قل لله شفاعه جمیعا، یعنی اینکه همه شفاعت ها و دستگیری ها مختص به خدای تعالی است. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون روزی که پرسیده میشه که هیچ موجودی نباشه، همه ظاهرا حسب تفسیری همه مرده باشن و از بین رفته باشن، که وقتی میخواد قیامت برپا بشود در یک لحظه ای تمام موجودات از دنیا رفتن به واسطه اون نفخه سور اول اولاد که همون اول هست که اسرافیل علیه السلام درش میدمه، تمام موجودات میمیرن. حالا البته روایات مقدار اختلاف هم اینجا دارن با هم دیگه، مگر اون چرا که خدای تعالی بخواد موجودات میمیرن. اونجا این آیه مطرح شده، حالا در جای دیگه هم گفته شده، مطرح شده، به تفسیر هم میشه مراجعه کرد که لمن الملک الیوم، اونجا پرسیده میشه، خود خدای تعالی میپرسه که الان ملک از آن کیست؟ اون کسانی که ادعای مالکیت میکردن و روی زمین این همه طغیان و سرکشی کردن کوشن که حالا ببینن که ملک همه نزد خدای تعالی است و اختصاص به خدای تعالی داره. لله بر جواب میده خود پروردگار که لله الواحد القهار، فقط و فقط اختصاص به خدای تعالی داره. ولله ملک السماوات والارض، یعنی ملک آسمان ها و زمین فقط و فقط اختصاص به خدای تعالی داره. بعد کار به جایی میرسه، ببینید ولایت به چه صورته. میخواد به اون کسانی که برای خدای تعالی یه چیزی رو میتراشن در کنار پروردگار، میخوان قدرت نمایی بی خودی بکنن، به قول ما گفتنی قدرت نمایی کلکی بکنن، چیزی که در حد حرف هم حتی نیست. آیه 17 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین، قطعا کافر شدن کسانی که قالو، گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، خداوند متعال خود مسیح پسر مریم هست. چیزی که امروزه مسیحی ها دارن میگن، میگن مسیح پسر مریم خود خدای تعالیست. بعضی هاشون هم قائلن به این که این خدا یه چیز دیگه است، وجود دیگه است، این پسر خداست. خب قول ای پیغمبر به اینها بگو، فمن یملک من الله شیئا، اینها چه کسی میتونه ادعا بکنه که چیزی داره جز خدای تعالی، مالکیت مالک بر چیزی هست. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، اگر پروردگار متعال بخواد اراده بکنه که خود مسیح ابن مریم رو هلاکش بکنه، انیه لکه و مادرش حضرت مریم سلام الله علیها را هم خدای تعالی اراده کنه، هم حضرت مسیح و هم حضرت مریم سلام الله علیهم علیهما رو، هر دو رو هلاک بکنه، این اراده رو بکنه، چه کسی جلودار خدای تعالی است؟ نه تنها مسیح و مادرش رو، ببینید به اینایی که دارن قدرت میتراشن در کنار خدای تعالی چه اعلانی کرده پروردگار، و من فی الارض جمیعا، و هر اون کسی که روی کره زمین و در روی زمین خدا هستش به عنوان موجود زنده، خداوند متعال بخواد در آن واحد ان اراده اراده بکنه که همه اینایی که من فی الارض جمیعا هستن، اول اسم حضرت مسیح و مادرش رو آورده برای اینکه به یهود بگو، به نصارا بگو، اینایی که مسیح رو خدا میدونن، منی که خدا هستم اگه بخوام هلاکش بکنم کی جلو داره من هست؟ و اگر من بخوام من فی الارض جمیعا رو هلاک بکنم، یعنی ان اراده ان یهلک، یعنی اون چی که موجود زنده روی کره زمینه، به یک اراده که ارادت الله هست من همه اینا رو هلاک بکنم، چه کسی جلو داره من هست؟ چه کسی میتونه که جلوی منو بگیره؟ فمن یملک من الله شیئا. بعد ادامهش میفهمد ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، هر اون چی که آسمان و زمین هست و هر اون چی که بین این آسمان ها و زمین هست، هر چی، یعنی اون مخواد برا ما پروردگار جوری تعبیر بکنه که ما بفهمیم، مگرنه ما بین آسمان ها و زمین و اینا و اطرافش، یکی بگه آقا پا اطرافش میشه، نه این بیان نیست که بنده و امثال من متوجه بشیم. اون چه که هست مختص به خدای تعالی است، یخلق و مایشا، خلق میکند آن چرا که بخواهد، والله علا کل شیء قدیر، و قدرت دارد بر هر چیزی، تواناست بر هر چیزی. این ولایت الله، یا همون ولایت الله، ولایت الحق هست، هنالک الولایت لله الحق، یعنی این ولایت الله. شما الان اینجا با این آیه و آیاتی که خوندیم این رو متوجه میشید که اصل ولایت یا همون ولایت که هر دو رو معنی کردیم که یکیه به معنای سرپرستی است، مخصوص خدای تعالی است. اولا به تصرف بودن، سرپرستی به این صورتی که عرض کردیم، فقط و فقط مختص ذات پاک پروردگار متعال هست. این ولایتی که اینجا الان ما از روی آیات به صورت دربسته و سربسته برای شما خوندیم، از ذات پروردگار نشأت میگیره. یعنی پروردگار متعال به ذات ولیست، هیچ کس در ولایتش و نوع ولایتش شریک نیست. کسی این ولایت رو به پروردگار تفویض نکرده. به عبارتی دیگر بالاستقلال ولایت بر همه مخلوقات داره، از کسی اذن و اجازه نگرفته. و اوست پروردگار متعال هست که اگر بخواهد به کسی ولایت میده. یعنی اگر ما به کسی گفتیم تو والی هستی، ولی هستی، پیغمبر ولی هست، امام ولی هست، پیغمبر، امام و دیگران، فقها، هر کس که ما به اون میگیم ولی و والی، باید این نوع ولایت رو پروردگار به او اعطا کنه، ببخشه، چون هیچ کس از خودش ولایت نداره، باید پروردگار این ولایت رو به او داده باشه و اعطا کرده باشه. در واقع اوست که او رو والی میگردانه. و والی هایی هم که در حد ما هستن تو حکومت ها فلان، اینا که مثلا والی فلان حکومت، والی فلان حکومت، اینا یا اسم والی جایی که ما میگیم فلان، نه، اینا همه چیزای مجازی و غیر حقیقی است. یعنی حقیقتا او والی نیست، مالک حقیقی نیستش، که مثل مالکیت ها میمونه. مالکیت ها هم میدونین شما دیگه، مالکیت ها، مالکیت حقیقی، مالک حقیقی خدای تعالی است. اینا مجازن بهشون گفته میشه. پس این نوع ولایت، ولایت الله، مختص پروردگاره. و ولایت های دیگر که ما به اونها میگیم والی و ولایت امام، ولایت رسول، اینها تفاوتش با ولایت الله اینه که همه اینها باید ولایتشون از الله تعالی بگیرند، اما الله تعالی ولایتش رو از کسی چی؟ نمیگیره. ولایت مختص ذاتش هست، اصلا ازش جدا شدنی نیست، تفکیک ناپذیره. تنها والی اوست، ولی تفاوتش با دیگران اینه که دیگران باید ولایتشون از او تعالی بگیرن. دیگران ولایتی اگه داشته باشن به ولایت الله بستگی داره و به ارادت الله بستگی داره و به اذن الله بستگی داره. ولایت الله تعالی بالاستقلاله، یعنی به اذن خودشه، به اراده خودشه، به اراده و اذن هیچ کس نیست. درست؟ پس تمام ولایت های دیگه همه عارضی و سببی هن، یعنی به سبب ولایت پروردگارن و بالموهبت هستن. یک صلواتی بفرستی. پس اگر ما میگیم از این به بعد حالا صحبت میکنیم از ولایت یا ولایت، میگیم ولایت رسول، ولایت امام، ولایت فقیه، اینها ولایت هایی هستن که اعتباری هن، یعنی به اعتبار ولایت الله هستن مطرح میشن، خود به خود و به ذاته ولی نیستن، بالاستقلاله ولی نیستن، اینها بالموهبت ولی هستن، ولایتشون رو پروردگار به اونها تفویض کرده. در واقع پس در یک جمله عرض میکنیم که ولایت رسول، ولایت امام، ولایت فقیه، که حالا حکم در جای خودش بحث خواهیم کرد به نوبت خودشون، اینها همه بالموهبه، نه بالاستقلال، و همچنین تفویض شده ای از جانب خدای تعالی است. و اینم در معانی یه وقتی شما اونجا حالا مطالعه میکنید، یه وقتی بعضی ها اینو میگن، ممکنه که توی رسانه ها اینو میگن که اشتباه هست، که میگن که خداوند متعال از خودش روحی به مثلا فلان موجود دمید. این اشتباهه. اینجا مگه گفته بشه که ولایتیست که خداوند از ولایت خودش به اینها داده؟ این اشتباهه، چون ولایت پروردگار ذاتیست، اصلا علم پروردگار ذاتیست، پروردگار از علم خودش به کسی چیزی نمیده که، چون از علم پروردگار که کنده نمیشه، که کنده شدنی که نیستش که. اگه پروردگار علم به رسول میده، به امام میده، به هر کسی که میده، این براش میآفرینه، به اون میده، اعطا میکنه، نه از علم خودش به او بده. اگر جایی هم از خودش در قرآن کریم اومده، اون اضافهش اضافه تشریفی است، یعنی میخواد شرافت ببخشه به مخاطب خودش، منت سرش بگذره، بزرگش بکنه. پس نوع ولایت الله مشخص شد، نوع ولایت غیر الله هم که رسول گرامی باشه یا رسولان گرامی باشن، انبیا باشن، اوصیاء انبیا باشن، ائمه هدا باشن و دیگرانی که حالا بحثشو خواهیم کرد، اینا ولایت بالموهبت و تفویض شده است از جانب خدای تعالی، یعنی خداوند بهشون اعطا کرده، نه اینکه از ولایت الهیه چیزی به اینها داده باشه، به اینها یک نوع ولایتی رو اعطا کرده، براشون خلق کرده. چرا؟ به خاطر اینکه نوع ولایت الهیه با غیر الهیه که مخلوقات داشتن اصلا قابل قیاس نیست. علم پروردگار با علم مخلوق اگرچه پیغمبر باشه قابل قیاس نیست، علم پیغمبرم با علم ما قابل قیاس نیست اصلا، قدرت پروردگار با قدرت پیامبر اصلا قابل قیاس نیست، قدرت خالق او قدرت مخلوقه، توانایی پیغمبرم با توانایی ما اصلا قابل قیاس نیست. درسته که هر دو مخلوق هستیم، ولی چیزی رو خدا به او اعطا کرده که خب به ما نداده. پس یک بار دیگه نتیجه میگیریم که ولایت خداوند متعال جزء ذات الله تعالی است، تفکیک ناپذیره. ولایت غیر او بالغیر هست و اکتسابی است، یعنی کسب کرده از خدای تعالی، اکتسابی به این معنا که از خدای تعالی گرفته و وابسته به اراده پروردگار متعال هست. چی؟ ولایت، یعنی اون ولایتی که گرفته، پیامبر اکرم، انبیای اعظم، ائمه معصومین، دیگران همه این ولایت از پروردگار گرفتن، یعنی به ارادت الله هست، وابسته به اراده پروردگار. و همچنین ولایت پروردگار نامحدوده، دقت بکنید، ولی ولایت انبیاء اعظم، ائمه هدا، پیامبر خاتم، تمام و تمام اینها چی هستش؟ محدود هست. چرا محدوده؟ برای اینکه همه اینها مخلوق هستن. وقتی کسی مخلوق شد تمام صفاتش محدود میشه. اگر ما لغت نامحدود رو میشنویم در رسانه ها یا در بعضی از کتب که مثلا میگن قدرت نامحدودی داشت، قدرت نمفلانی داشت یا علم فلانی داشت، شما باید اینو در بذاری از باب تسامح در لفظ. تسامح در لفظ یعنی چی؟ یعنی اینکه یک به قول معروف مسامحه کرده در گفتار خودش، دقت کافی و وافی نخواسته که مو به مو صحبت بکنه. یک اشتباهات معروفی ما داریم، غلطهای معروفی داریم که حالا یکیش هم همین وقت میگن سهو در کلام مثلا، از این باب باید بذاری. پس محدودم هست، یعنی ولایت غیر الله تعالی هر کس که باشه در هر پست و مقامی باشه ولایتش محدوده. و هرگاه، این رو هم یادداشت خواهیم داشت، که هرگاه پروردگار متعال اراده بکنه که این ولایت رو اون والی که هر کی میخواد باشه نداشته باشه، ولایت اون والی محکوم به فناست، یعنی دیگه ولایتی در کار نخواهد بود. از امروز مثلا داریم میگیم، مثال میگیم، نه اینکه خدای تعالی همچین کاری کرده باشه، نه، چون به هر حال قبلش اینها رو آزموده، پیامبرانو برای پیغمبری آزموده، اینها رو اول میدونسته که اینها ظرفیتشون چقدره، بهشون پیغمبری رو عطا کرده، میدونسته در چه کسی نبوت رو قرار بده. خب این آیه قرآن هم هست، لکن میخوایم بگیم، مثال بزنیم، بگیم آقا خداوند متعال از امروز به بعد نمیخواد فلان پیغمبرش والی باشه و ولایت داشته باشه، اراده میکنه همین، اراده که بکنه همان این شخص والی اون ولایتی که هر مقدار هست که خداوند بهش داده، چون مقدار داره ولایت غیر الله تعالی، اون مقدار که خداوند ولایت بهش داده دیگه، اون مقدار اون ولایت ازش سر میشه، دیگه والی نیست، ولی نیست، ولایت نداره، ولایتش محکوم به فنا میشه، چون اراده پروردگار به این تعلق گذاشته که او والی نباشه. پس باز در جمله آخری نتیجه رو میگیریم، چون بعداً باهاش کار داریم، که هیچ کس این ولایت الله را ندارد، حتی 124 هزار پیامبر دوازده امام بزرگوار و دیگرانی که دیگه شما وقتی اینها ندارن اونا دیگه به مرتبه اولا ندارن دیگه، مشخص هستش این نداره. حالا اینجا ببینید یک بحثی هست، سوالی هست و اون اینه که آیا پروردگار متعال به پیامبران عظام و شخص اول عالم وجود پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم آیا ولایتی را به نوعی اعطا کرده که اینها دارای ولایتی باشند که دیگران از مردمان عادی آن ولایت را نداشته باشند؟ به ائمه که جانشینان پیامبر خاتم تا روز قیامت هستند چنین ولایتی را داده که دیگران نداشته باشند و این ولایت بر اونها کارساز باشه در جهت دین پروردگار، یعنی تکامل دین پروردگار؟ این سوالی است. عرض میکنیم بله، چنین ولایتی رو داده. قرآن کریم اشعار به این قضیه داره، آیاتی متعدد که حالا خواهیم خون انشالله بعضی از اونها رو که دلالت بر این قضیه میکنه. و بزرگان نه در قرآن کریم و احادیث و روایات، بلکه بزرگان آمدن برای اینکه کار رو آسان بکنند، آمدن ولایت رو در ابتدای هم به دو دسته تقسیم کردن که این هم مهم دانستنش. میگن ولایت بر دو دسته تقسیم میشه، یک ولایت تکوینی هست یا ولایت تکوینیه یا گفته میشه تصرف در تکوین یا تصرف در کون. من این رو برای شما میخونم، عرض به خدمتون این که این تعریف ولایت تکوینی رو، البته حالا نوع دوم ولایت رو هم عرض میکنیم، بعد یکی یکی شروع میکنیم تعریف کردن و منظور نظر بزرگان شیعه رو در این قسمت خدمتون عرض خواهیم کرد که یعنی چی، منظورشون چی بوده و چطور هست که ما میگیم کار رو سهل‌تر کردن، آسان‌تر کردن. نمیخوایم بگیم تقسیم ولایت در قرآن کریم هست یا در روایات و احادیث این تقسیم رو مستقیمن کرده، ولی آیاتی در قرآن کریم و روایاتی هست که به ما میفهمانه که نهایتاً ولایت به این دو دسته تقسیم میشه در خود قرآن کریم. یکی ولایت تکوینیه، دوم ولایت تشریعی یا ولایت تشریعیه. که حالا این یعنی چی؟ ولایت تکوینی رو اون چرا که از لسان بزرگان در کتب مختلف، یعنی ما کتب رو باید جمع کنیم و این کارم کردیم، ده ها کتاب رو وقتی شما جمع میکنی روی هم بریزی به قول معروف، بیاناتشون رو بخوای خلصش رو در بیاری در مورد تعریف ولایت تکوینیه، به شما این رو میده. تکوین میدونید دیگه، ولایت که مشخص معنیش، تکوین هم یعنی عالم هستی یا هستی کلن. عرض به خدمتون که کون و مکان هم که میگن یعنی ما عالم هستی، عالم کون یعنی عالم هستی، هر اون چی که پروردگار هست کرده، ایجاد کرده، عالم ایجاد، عالم هست، اینا همه همون منظور تکوین هستن، اون چی که پروردگار ایجاد کرده. این ولایت، یه ولایت، ولایت تکوینی است، یه ولایت تکوینی، یه ولایت تشریعی. حالا میگه آقا ولایت تکوینی اون چی که از این کتب به دست میاد، ما بخوایم همه اینا رو بریزیم رو هم دیگه، خلاصش بخوایم در این در یک دو جمله بخوایم تعریفش بکنیم خیلی ساده و به قول ما عوامانه، اون چی هست که هممون بفهمیم. این مطلب از دل این کتب در میاد، لسان بزرگان، که ولایت تکوینی عبارت است از قدرت بر تصرف در عالم وجود به محض اراده و بدون توسل به اسباب و وسائل عادی و طبیعی. یک بار دیگه تعریف میکنیم، میگیم ولایت تکوینی عبارت است از قدرت بر تصرف در عالم وجود به محض اراده و بدون توسل به اسباب و وسائل عادی و طبیعی. این عبارت رو هم در ادامهش مجدداً میآوریم که این نوع ولایت بالاستقلال یعنی ذاتی، یعنی نیاز به اراده کسی و اذن و اجازه کسی نداشته باشه، فقط و فقط از آن خداوند متعال است. ولایت تکوینی از آن خداوند متعال است. ولی ادامهشو دقت بکنید، ولی بالموهبه یا همون بالموهبت، موهبت یعنی به صورت اعطا، بخشش، یعنی پروردگار به کسی تفویض کرده باشه، تفویض یعنی واگذار کرده باشه، داده باشه. بالموهبت یعنی به اذن الله این ولایت، ولایت تکوینی به همه پیامبران، به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و گفته شده که و به بعضی از صلحا هم این داده شده. حالا ما اینا رو صحبت خواهیم کرد روش، دقت بکنید. به بعضی از صلحا هم این داده شد. خب ببینید، در مورد خدای تعالی که ولایت الله رو صحبت کردیم، دیگه صحبتی اونجا تقریبا نداریم، اگرچه در بست صحبت کردیم، اشکال نداره، هممون فهمیدیم که ولایت الله یعنی چی. این ولایت تکوینی در مورد پیغمبران، آیا پیامبران ولایت تکوینی دارند؟ بله دارند. برای چی خداوند متعال این ولایت تکوینی رو به انبیا داده؟ انبیا کجا آوردن؟ از جانب خدای تعالی. خودشون چیزی داشتن؟ نه، فقط و فقط به اذن الله گرفتن، یعنی به اراده خدا دارای این ولایت تکوینی شدن. یعنی چی آقا دارای ولایت تکوینی شدن؟ چون خیلی ها این قلت دارن در این زمینه ها، برادران اهل سنت حرف زیاد دارن، ما داریم حرف اونها رو هم داریم در قالب بحث خودمون مطرح میکنیم و پاسخ داریم میدیم بدون اینکه اسم کسی رو هم بیاریم. آقا برای چی انبیا اینو دارن؟ به خاطر اینکه انبیا برای نبی بودن، دقت بکنید، برای نبی بودن، برای رسول بودن، یعنی اینکه بگن به مردم که ما از جانب خدا به سوی شما آمده ایم، ما رسولی از رسولان الهی، نبیی از انبیاء الهی هستیم، آمدیم به سوی شما از جانب خدای تعالی. باید این نبی و این رسول باید ولایت تکوینی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه کارت شناساییش هست. خب اگه اینجوری باشه، هر کسی آمده به سوی مردمان، مردم بهش میگن آقا شما، میگه من رسولی از رسولان الهی و از جانب خدای تعالی هستم، نبیی از انبیاء الهی هستم. مردم هم چی میگن؟ مگه تو چه چیزی به ما برتری داری؟ چه چیزی بر ما برتری داره؟ چه برتری بر ما مگه داری؟ خب منم نبیم از انبیاء الهی هستم، منم رسولی از رسولان الهی هستم، تو با من چه تفاوتی داری؟ میگه آها، من کارت شناسایی دارم، تو هم کارت شناسایی داری؟ میگه کارت شناسایی چیه؟ میگه من میتونم در عالم کون، در عالم هستی تصرف بکنم. میگه چجوری تصرف میکنی؟ میگه تصرف من اینه، این چی آقا؟ میگه این چوب دستیه. میگه به سیاخو من میدم به تو این چوب دستی رو، تو ببین این چوب دستی رو بدون اسباب، معنی ولایت تکوینی رو دقت کنید، بدون توسل به اسباب و وسایل عادی و طبیعی و به محض اراده کردن، این آنی اراده بکنی، فقط این رو میتونی تبدیل به چیز دیگری بکنی که اون چیزی باشه که اصلا در به ذهن ما خیلی نامعنوس هم باشه. یعنی به قول معروف نخواهیم بگیم که آقا این اجنس همین چوب بوده، نه بعد این چوب چی شده، نه اصلا یه چیزی که به این حرفا نمیخوره، انسی نداره، معنوس نیست، نامعنوسه. میگیم آقا اینو ما میدیم به تو، این چوب دستی دست تو، من رسولی از رسولان الهی، نبی از انبیاء الهی هستم، ادعا میکنم کارت شناسایی دارم، کارت شناسایی تصرف در عالم کون هست، یعنی دارای ولایت تکوینی هستم، شما اول میدم این چوبو میدم به شما، میگم شما اینو تبدیل کن به یه چیز دیگه، تبدیلش کن مثلا به یک آهو، تبدیلش کن به یک شیر، به یک حیوان، به یک انسان، به یک موجود زنده. میگه من این کارا رو نمیتونم بکنم. مسئله طبیعی این هست که این چوب از جمادات دارای حیات نباتی و انسانی نیستند، حرکتی ظاهر امر ندارند، نمی خورند، نمی آشامند، تفکر نمی کنند، شعور ندارند، فلا اینا رو میگه. میگه آقا این چوبه، ما فقط با این چوب میایم یا هیزومش میکنیم یا گوسفندان رو میچرونیم یا ازش برای مضروب کردن و مجروح کردن خدای نکرده استفاده میکنیم و امثال این کارها. درسته؟ میگه این کار انجام میدیم. میگه بسیار خوب، شما پس نمیتونی کارش بکنی. میگه نه. میگه ولی من الان اراده میکنم به اذن الله این عصای خودم، عصا یعنی چوب دستی، رو میاندازم روی زمین، به اذن الله میخوام که این تبدیل به یک مار بزرگ بشه. میگه بنداز ببینیم. میگه علق عصاک، عصاتو بنداز، چوب دستیتو بنداز، آیه قرآن دیگه، علقه یعنی بیافکن، بنداز. میاندازه عصاشو میاندازه، وقتی میاندازه اینجا تبدیل اراده میکنه، یعنی به اذن الله اراده میکنه که این تبدیل بشه به یک مار بزرگ، تبدیل میشه به یک مار بزرگ. میگه آقا من نمیتونم این کار انجام. میگه ولی من تونستم این کار انجام بدم، من تصرف در عالم هستی میکنم، تو هم میتونی بکن، چون این کارت شناسایی منه. اگر من این تصرف کردن در عالم هستی رو نداشتم، کارت شناسایی برای این که معرفی کنم خودم که پیغمبرم یا امامم چی؟ نداشتم. با تو یکی بودم. تمام پیغمبران، من از شما سوال میکنم، چجوری خودشونو معرفی کردن که آقا ما پیغمبر هستیم؟ اصلا اگر کسی بیاد بگه، من شخصا قبول نمیکنم خودم که بیاد بگه آقا پیغمبر قبلی حتی گفته بود که این پیغمبر میاد، 10 نفر بهش ایمان میارن، بقیه مردم چی؟ بقیه مردم باید چیزی از او ببینن، تصرفی در عالم هستی ببینن، کارت شناسایی ازش ببینن که ایمان بهش بیارن. 10 نفر آدم گفته آقا پیغمبر رو قبلی گفته، بعدی هم که بیاد پیغمبره، ولی به هر حال باید چیزی ازش ببینن وگرنه ایمان بهش نمیارن. ولذا این جمله رو میخوایم عرض کنیم، یک جمله که دورش یک خط مستطیل بکشیم، کادری درست کنیم براش. اون جمله اینه که معجزه چه کاریست خلاف طبیعیات و خرق عادتی بزرگ هست، یعنی بدون توسل به آلات و ابزار صورت میگیره و زمان و مکان ندارد، به این معنی که عرض میکنیم، یعنی این که در یه زمانی باید حتما طول بکشه تا این معجزه فلان بشه، نه، آنی اراده کنی فلان مطلب صورت بگیره، ماه به دو نیم بشه، دل کوه شکافته بشه، از کوه سنگی موجود زندهی به نام ناقه در بیاد، یعنی شتر، بچه شتر در بیاد و این بچه شتر همه اهل شهر رو در یک روز شیر بده، همه هم بخورن و سیر بشن و بازم شیر داشته باشه، مثلا داریم عرض میکنیم. خب اینو بهش میگن کار خلاف طبیعیات، کاری که با مسیر طبیعی همخوانی ندارد، سنخیتی با مسائل طبیعی نداره، یه کار خرق عادت هست، خارق العاده، خلاف طبیعیات هست. ولذا شما بهش میگیم معجزه، کاری که باورش برای انسان تقریبا محال، از طریق چی؟ از طریق مجاری طبیعی، یعنی باید آقا این اینجوری بشه، این اینجوری بشه، این اینجوری بشه تا به این صورت بشه، نه اصلا این مراحل رو این نداره. ولذا شما میگی آقا معجزه اون چیزی که میخوایم تو کادر بنویسیم اینه. ولذا میگی هر پیغمبری باید دارای معجزه که همان کارت شناسایی هست باشد، و معجزه عبارت هست از تصرف در عالم هستی، یعنی دارای ولایت تکوینیه باشه، ولایت تکوینیه‌ای که کی بهش داده باشه این ولایت رو؟ خدای تعالی بهش داده باشه، نه اینکه خودش داشته باشه، و پیغمبران هم اینو داشتن، این ولایت رو خداوند به پیغمبرانش داده. چند تا مورد رو عرض میکنیم. من یک مورد رو اینجا برای شما عرض کردم از حضرت موسی علیه السلام که همین چوب دستی رو حضرت، بعضی ها خیال میکنم فقط مار شده بود، نه، حضرت چوب دستیشو به دریا، همین چوب دستی رو به دریا زد، آب دریا از وسط شکافته شد رفت رو هم آب دریا، اصلا کاری که در طبیعیات اصلا محاله، امکان نداره. آبا رو هم انباشته شد، جاده‌ای تو دریا ایجاد شد، بنی اسرائیل از این جاده عبور کردن، فرعون که اومد با لشکرش در این آب گیر کردن و غرق شدن. دوباره جای اینها آب آشامیدنی میخواستن، همین عصا رو حضرت موسی علیه السلام زده. 12 آیه قرآن است، اثنا عشر، 12 چشمه، یعنی 12 بس ما کانال آب میخواییم بگیم، درست شده که بنی اسرائیل با هم اختلاف داشتن، 12 گروه بودن، هر گروه از یک کانالی آب مصرف بکنن. با همین چوب دستی حضرت این کار انجام داده. این میشه ولایت تکوینی، تصرف کرده در عالم هستی. آب میشه رو هم دیگه جمع بشه، کانال تو دریا ایجاد بشه، برو 100 میلیون دانشمند ورت بیا اگر توانست همچی کاری بکن، بدون اسباب و وسایل و توسل به چی، صرف اراده در آن واحد و انجام دادنش. ببین میتونه این کار انجام بده، محال. اینو بهش میگن تصرف در عالم هستی. حالا ببینید در آیه، عرض به خدمتتون این که 49 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و رسولا الی بنی اسرائیل، و رسولی به سوی بنی اسرائیل فرستاده شد، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، گو من یه کارت شناسایی دارم از جانب پروردگار شما، اومدم و آورده هم اون کارت شناسایی رو که به شما نشون بدم. کارت شناسایی من چیه؟ آیه 49 بخونیم این چقدر زیباست. انی، دقت کنید، اخلق لکم من الطین که هیئت طیر. خب میفرماید که منی که عیسی ابن مریم علیه السلام هستم، این جریان حضرت عیسی علیه السلامه، میگوید که من می آفرینم. ببینید آفرینش مختص خدای تعالی است، دقت کنید، من عیسی می آفرینم لکم برای شما از گل شکل مرغی رو، یعنی درست میکنم اینو براتون، می آفرینم اینجا که هیئت طیر، همه متکلم وحده است، اخلاق متکلم وحده، انی ضمیر متکلم وحده، فانفخو یعنی کاری که پروردگار در آیه دیگه فهمود، و نفخت و فیه من روحی. خب اونجا فرمود، عیسی علیه السلام اینجا بیان می‌فرماید فانفخو، من میدمم فیه، درون مرغی که درست کردم، فیکون و طیرن، اونو میکنمش یک مرغ پروازی، یعنی مرغی که حالا بتونه پرواز بکنه، یعنی اول شکلشو درست میکنم بعد در اون میدمم. چی میدمم که پرواز بتونه بکنه؟ بله، حیات. شما بهش میگید روح، یعنی همون حیات بهش میدمم که بتونه پرواز بکنه. اما چی؟ این یک تصرف در تکوینه، یعنی خلق کردن، آفریدن، دمیدن روح در او، تمام اینها کار خدای تعالی است. همه اینا رو ما خوندیم که از نوع ولایت الله هست، اما اینجا خودش میگه من این ولایت الله رو دارم، تصرف در کون و هستی را دارم، قدرتش رو دارم، اما به اذن الله. یعنی تفاوت من با کار خدای تعالی اینه که خدای تعالی به ارادت الله داره، من به اذن الله دارم، یعنی از خودم اینها رو ندارم، من انجام میدم، من عیسی، ولی به اذن الله انجام میدم. یعنی ولایت تکوینی رو دارم، ولی ولایت تکوینی من با ولایت تکوینی پروردگار، او به اذن الله، به ارادت الله هست، من به اراده خودم که عیسی هستم، من به ارادت الله و به اذن الله دارم انجام میدم، من از خودم چیزی ندارم. فیکون و طیرن به اذن الله، و ابرئ الاکمه والابرس، و من میام کور مادرزاد رو شفا میدم بدون اسباب و وسیله، آنی اراده میکنم، دست رو چشایی میکشم یا همجور میشینم بالا سرش، میگم خدایا از خدای تعالی میخوام، یا این که خودم چیزی میدمم در اون، مثال میگم، یا همین اراده میکنم که خدایا از تو اجازه میخوام برای شفای این، چون داره بیان میفهمد و ابرئ، متکلم وحده است، نمیگه خداوند من از خدا میخوام که خدا این کار انجام بده، میگه خودم دارم این کار انجام میدم، و ابرئ الاکمه، کور مادرزاد والابرس و پیسه مادرزاد، کسی که دچار بیماری پیسی شده رو من شفا میدم، آنن شفا میدم بدون اینکه دارو بهش بدم و زمانی داشته باشه، مکانی داشته باشه، هیچ، آنن این کار انجام میدم. و همچنین اگر فردی مرده باشه، شما که تو آیات ولایت الله خوندید که میراندن زنده کردن فقط از نوع ولایت الله هست، من عیسی هم این ولایت رو دارم، من احی الموتا، یعنی زنده می کنم این مرده را. اما بازم می فرماید بعدش عرضه می دارد در پیشگاه خدای تعالی به اذن الله، من ولایت تکوینی دارم ولی به اذن الله. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، کارت شناسه من اینه، من الان به شما اینجا نشستم بدون اینکه بیام تو خونه شما حرکت از جام بکنم، بخوام فکر بکنم، فکرم خودش جزء اسباب و وسایل ها، دقت داشته باشی، بدون اینکه بخوام فکر بکنم به شما خبر میدم آقا شما که اینجا نشستی جلوی من، تو منزل شما همینا خانم داره چه غذایی میپزه و تو انبارها چند مسقال، چند کیلو، چند سیر، نخود، لوبیا، عدس، ماش، برنج، هر چی ذخیره کردید، تأکلون، چی دیشب خوردید، چی الان دارن تو خونتون میخورن شما اینجا نشستید، و اون چرا که در منازلتون انبار کردین من به شما اطلاع میدم. این تصرف در عالم هستی است، اما همه اینها رو به اذن الله انجام میدم. پس نوع ولایت تکوینی پروردگار رو فهمیدیم، ولایت تکوینی انبیا رو هم تا اینجا فهمیدیم، چند نوع دیگه انشالله از بعضی از انبیا دیگه خدمتون عرض خواهیم کرد در جلسه بعد، و بعد انشالله سراغ ولایت تشریعی خواهیم رفت که این بحث خیلی حساس و مهمه برای همه مباحث اعتقادی ما، مورد لزوم هستش که اون رو فرا بگیریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شود، پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید.